بفرما، اینقدر گفتی اول پادکست ها جیغ میزنی، صدات اینجوریه لوسی خونکی اه اه پیف پیف، که اولش رو عوض کردیم. الان این عوض شده هست. اینجا سمتاکه. سمتاک یعنی چی؟ یعنی سمین تاک میکنه، یعنی صحبت های سمین. سمین منم، پژوهشگر روانشناسی روی حوزه مهاجرت با بیش از 12-13 سال سابقه کار و تحصیل توی استانهای مختلف کانادا. اینجا رو با تیم کوچیکمون براتون ساختیم به خواسته خودتون که با همدیگه درباره مسائل ریز اما مهم مهاجرت صحبت کنیم. معتقدیم که مهاجرت موفق مهاجرتیه که شخص مهاجر احساس تعلق کنه به خونه جدیدش و خودش رو مسافر ندونه. ربطی هم به این که خونش کجاست و نمیدونم رشته چی خونده و مدرکش چیه نداره. احساس تعلق. راه های احساس تعلق به خونه جدید رو با همدیگه توی هر قسمت بررسی میکنیم. بعضی وقتا مهمون داریم، از همدیگه یاد میگیریم، یه طنز تلخ بی‌اعصاب رو مغز هم داریم که با همدیگه باهاش حرف میزنیم. مرسی که اینجایی، صفا آوردی. بریم برسیم به موضوع امروزمون و اینکه همین دیگه، بدو بریم. سلام به روی ماه همتون، مرسی که انتخاب کردید که روی قسمت جدید پادکستمون کلیک کنید. من سمین هستم، میزبان شما در سمتاک و رسانه خانه کجاست. یه موضوعی رو امروز میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم که همین اول کار گفتم یه توضیح راجبش بدم. توی حالا 12-13 سال گذشته تا به امروز که من با مهاجرهای مختلف در کشور مهاجر پذیر کانادا شهرهای مختلف کار کردم، یک نکته بین خیلی از مهاجرها، حالا بستگی به فرهنگشون هم داره که از کجا میان، مشترک هست که امروز میخوام راجبش صحبت کنیم و اثراتش رو توی موفقیت مهاجرت در طولانی مدت یا منزوی شدنمون در مهاجرت یا گیجیمون در مهاجرت صحبت کنیم. همین اول بگم که این موضوع فقط راجع به فارسی زبانان نیست، خیلی از مهاجرهای دیگه، از فرهنگهای دیگه هم ممکنه این مشکل رو داشته باشن که امروز میخوایم بازش کنیم. اما چون ما همگی داریم فارسی صحبت میکنیم و فارسی میشنویم، امروز رو اختصاص میدیم به فقط فرهنگ فارسی زبانان. پس اینو باید اولش میگفتم که حالا به خودمون نگیریم خیلی، یه چیزیه که فقط مختص فارسی زبانان نیست، اما فارسی زبانان یکی از ملت‌هایی هستن که این توشون خیلی بولده و خیلی به چشم میاد. میدونید که به واسطه کارم با خیلی از مهاجرها در رسانه خانه کجاست، چه توی اینستاگراممون، چه توی وبسایتمون، چه جلسات مشاوره‌ای که دارم، چه از طریق همین پادکست، خیلی صحبت میکنم، صحبت کردم، نظراتتون رو میخونم، دغدغه هاتون رو به هم میگید، مشکلاتی که هست رو بررسی میکنیم و به نظر میاد که این موضوعی که امروز میخواییم راجبش صحبت کنیم یکی از مسائلیه که حتی ریشه عدم احساس تعلقمون به جامعه جدید میشه و ریشه خیلی از غرغر کردنهای ما توی سفر مهاجرتمون هست. دوست دارم که تا آخرش رو گوش کنید، جبهه نگیرید، ذهنمون باز باشه. الزاماً درباره من و تو نیست، اما مطمئنم که میزنه به هدف. خیلی جاها عزیزانی رو دیدی که ممکنه این شرایط رو داشتن، این شرایط رو دارن و یک سری راهکارهایی رو هم با هم دیگه صحبت میکنیم که بدونیم که چجوری اگر توی این تله افتادیم ازش رد شیم. جونم باید بگه که ما کلن طلبکاریم، از لحظه‌ای که پامون میرسه به کشور جدید طلبکاریم. ما اومدیم چرا خدمات نیست؟ ما اومدیم چرا تحویلمون نمیگیرید؟ چرا همه چی سخته؟ چرا من باید برم خودم رو ارائه بدم که بهم کار بدن؟ چرا من باید پول بدم نفس بکشم؟ چرا اینجا فرهنگ رانندگی اینجوریه؟ چرا همه چیز قانون داره؟ چرا نمیشه یه چیزی رو دور زد؟ چرا هزار تا نمیدونم لیر هست و لایه هست که من باید ازش عبور کنم که بالا برم؟ چرا چرا چرا؟ درسته که وقتی که ما احساساتمون رو بروز میدیم یک راه برای تخلیه احساساتمونه، یک راه برای اصلا اینه که بعضی وقتا هست یک سری احساسات منفی داخل ما جمع میشه که وقتی که به زبونش میاریم اصلا به گوش خودمون میشنویمش و میبینیم چقدر مسخره است و ازش رد میشیم. اما وقتی که ما به خودمون اجازه میدیم که این ناراحتی ها رو همش روی آدم های اطرافمون خالی کنیم، حتی به طور مجازی، حتی به طور یعنی کامنت گذاشتن، صحبت کردن تو فروم های مختلف، من میبینم که بچه ها هر از گاهی که مثلا کامنت ها رو چک میکنم توی سریال یوتیوبیمون که خیلی کامنت میگیره، پادکست هامون، اینستاگرام، آدم ها اصلا به خودشون اجازه میدن که نظرات خودشون رو همچین خالی کنن روی بقیه، یعنی با همدیگه صحبت میکنن نه این کارو نکن، اون کارو بکن، نمیدونم فلان بیساره. در صورتی که ببین، منی که تخصصم کار با مهاجران هست و 12 سال 13 ساله توی این زمینه هستم، میفهمم که تو الزاما ناراحتی و داری ناراحتیاتو خالی میکنی، اما بقیه اینو نمیفهمن و این اثری که ما روی بقیه میذاریم بازم از طلبکاریمون میاد که من ناراحتم، من باید خودمو خالی کنم، ببخشید 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 ببخشید، گور بابای بقیه. میخوام یه سوال از خودمون اینجا بپرسیم، برای چی توقع داریم که همه چیز آسون باشه؟ برای چی توقع داریم که عالم و آدم تا رسیدیم ما رو تحویل بگیرن، جیغ و دست و هورا، رقص بندری، شامه نمیدونم سر تا سر بدن که ما از ناکجا آباد اومدیم به یه ناکجا آباد دیگه؟ برای چی همش دنبال خدمات رایگان هستیم؟ دوباره سوالامو میگم، چرا باید همه چیز آسون باشه؟ چرا همه باید ما رو تحویل بگیرن و چرا همه چیز باید فری باشه و رایگان باشه و همه باید به ما خدمت کنن؟ میخوام بدون قضاوت اصلا به ریشه این واقعا فکر کنیم هممون، چون این یک چیزیه که واقعا یک مشکل فرهنگی در فارسی زبانان هست. بازم میگم فقط مختص ما نیست، الان یکی دو نفر میان میگن نه فلانی ها هم اینطورین. بله عزیزم، همیشه مثال نقض وجود داره، آدم ها هم یک سری چیزا رو مشترک دارن، توی خیلی از فرهنگ ها ممکنه اینو پیدا کنیم. کار من روانشناسی هست و دارم فارسی صحبت میکنم، درباره فارسی زبانان داریم حرف میزنیم. ریشه خیلی از مسائل فرهنگیمون همین طلبکار بودنمونه، چون که توی کشورهامون به کشورهای جهان سوم، چرا بهش میگن جهان سوم؟ اصلا وارد سیاست و فلان قرار نیست بشیم، یک سری قوانینی هست که آدم ها توی جهان سوم رعایت نمی کنن، احترام به حقوق همدیگه نمیذارن، بخور تا نخورنت هستن و بله تر و خشک با هم میسوزن. به این معنی نیست که من نوعی یا شما نوعی حتما اینطوری هستیم، ولی قطعا اطرافمون همچین چیزایی رو دیدیم و به خاطر همین هرج و مرج توی کشورها اتفاق میفته. آمریکای جنوبی، نمیدونم خاورمیانه، بعضی از کشورهای خاور دور، آفریقا، بعضی از در واقع کشورهاش، خیلی جاها هستن که اینطورین. برای همین یکی از علتهایی که جهان سوم محسوب میشن همینه، چون هیچی سر جاش نیست. اما حالا تو با پای خودت تصمیم میگیری که مهاجرت کنی، تصور بر اینه که در جونت در خطر نبوده، خودت تصمیم گرفتی، خودت بلند شدی اومدی. جون در خطر بودن بچه ها یعنی که من تفنگ گذاشتن بالای سرم الان میمیرم، بابا میخواد رگمو بزنه، نمیدونم سرمو ببره به خاطر یه کاری که کردم که اونم از بیشوریش میاد، ببخشید. و یه مشکلیه که جونم در خطره، پس فرار رو برقرار ترجیح میدم. ما درباره اون شرایط الان صحبت نمیکنیم، فرار رو برقرار ترجیح بدی اونو میتونیم توی یک قسمت دیگه اصلا کلا راجبش حرف بزنیم. ما درباره حالتی داریم صحبت میکنیم که خودت تصمیم گرفتی از کشورت بیای بیرون و بری یک زندگی جدید رو یک جای جدید تجربه کنی. پس خودت تصمیم به تغییر گرفتی. حالا چرا ما تا پامون میرسه به اون کشور جدیدمون طلبکاریم که همه چیز مثل قبل باشه؟ این چه تغییریه؟ یکی از دیفنس مکانیزم‌ها و سیستم‌های دفاعی که ذهن برای ما توی شرایط پرخطر در واقع روشن میکنه همینه که چنگ بزنیم به قلب، چون که میخواد کار جدید نکنه، چون که میترسه. کسایی که قسمت 5 از فصل 1 پادکستمون رو گوش ندادن که اسمش چرخه روانی مهاجرت هست، توصیه میکنم حتما اونو، حالا چه الان اینو بذارین رو پاز اول برین اونو گوش کنید، چه حتما بعد از این قسمت اونو بذارید توی لیستتون و گوش کنید، چون که اون تمام مسائل روانی مهاجرت رو با زبون ساده براتون توضیح دادم که 4 مرحله داره هر مهاجرتی و ما هممون به عنوان مهاجر اون مراحل رو تجربه میکنیم. حالا این که لنتش و طولش و مقدار زمانی که میبره برامون چقدر طول بکشه فرق میکنه، اما به این معنی نیست که هیچ مهاجری اونا رو تجربه نمیکنه. الان نمیخوام واردش بشم، پس اونو گوش کنید. اما اون مرحله 2 که توی اون قسمت راجبش حرف میزنیم، وقتی که برامون پیش میاد این دیفنس مکانیزممون، مکانیزم دفاعیمون روشن میشه و میخواد ما رو همش هی ببره توی اون سیاه چاله منفی، مقایسه های منفی و قبل رو خوب کنه برامون، چیزهایی که ازش فرار کردیم و خوشمون نمی اومده رو حتی برامون خوب کنه. من خیلی جاها توی جلسات مشاوره‌ای که با عزیزان داشتم، بعضی جاها بوده که مثلا میشیندم من دلم برای بوی نمیدونم دود تهران تنگ شده، در صورتی که این بوی دود همون چیزی بوده، یکی از چیزایی بوده که تو رو از اونجا رد کرده، تو میخواستی از اونجا بیای بیرون به خاطر یکی از دلایلش، به خاطر اون بوی دود بوده مثلا. امیدوارم منظورمو درست بگم اینجا، که یعنی در واقع حتی چیزهای منفی قبل رو هم خوشگل میبینیم بعد از مهاجرت. چرا؟ چون ذهن میخواد تو رو توی فضای در واقع که میشناسه، حتی اگر گند باشه، حتی اگر یک سیاه چاله‌ای باشه که داری هر روز توش فرو میری، نگه داره از ترس این که نکنه کار جدید بخوای بکنی. اول این قسمت گفتم خیلی جاها حرف هام به هدف خواهد زد. مطمئنم که اگر مهاجرت کردی یا خودت اینو تجربه کردی یا عزیزانی رو دیدی که دقیقاً توی این شرایط هستن، ممکنه سالها باشه که توی این شرایط هستن و این دیفنس مکانیزم طولانی که بشه و ندونیم ازش چجوری رد شیم، دیگه میشه کامفورت زون و محیط امنمون و در واقع توی یه گند دست و پا میزنیم. این گند رو خونه خودمون میدونیم و فکر میکنیم مهاجرت همینه و سعی میکنیم این گند رو به بقیه هم منتقل کنیم. برای همین بعضی وقتا میبینی گروه های از مهاجرها هستن که دور هم جمع میشن، همش دارن غر میزنن، ناله میکنن، اینجا بده اونجا خوب بود، این بده اون خوب، هر چیز الانشون بده و گذشته ای که خودشون با دست خودشون با پای خودشون ازش اومدن بیرون عالی و پرفکت و گل و بلبل. مرحله 2 از چرخه روانی میتونه 30 سال، 40 سال تا آخر عمر هم طول بکشه اگر ندونیم چجوری ازش رد شیم. اگر گوش ندادین اون قسمت رو، قسمت 5 از فصل 1 پادکست رو حتما گوش کنید. جونم برات بگه که هر کاری توی خانه کجاست میکنیم و درباره هر قسمت از مسائل روانی مهاجرت و موفقیت مهاجرت در طولانی مدت صحبت میکنیم، همش به این میرسیم که تا زبان کشور مقصدت رو بلد نباشی عملا اقلیت هستی و به خانه جدید اصلا تعلق نداری. مهمترین فاکتور موفقیت هر مهاجرت احساس تعلق ما به خانه جدیدمون هست و برای اینکه راه رو برای شما هموار کنیم، ماها قبل تصمیم گرفتیم زبانکده آنلاینمون رو با اساتید ساکن کشورهای مختلف براتون پایه‌گذاری کنیم. در زبانکده آنلاین ما انواع مختلف کلاس‌های آنلاین زبان انگلیسی و زبان فرانسه در سطوح مختلف برای بهتر کردن شرایط زندگی عزیزان مهاجر طراحی شده. کلاس‌های زبانکده ما همگی فقط بین 4 تا 8 نفره هستند تا مطمئن بشیم که جمعیت کلاس‌ها کمه و یادگیری و تمرین‌ها بالاست. اگر دوست دارید قدم مهم و مثبت یادگیری فرهنگ و زبان رو به قدم‌های سفر قشنگ مهاجرتتون اضافه کنید، حتما یه سر به زبانکده ما بزنید. نظرهای بچه‌ها هم همونجا هست که از ترم‌های قبل هستن، میتونید بخونید و خودتون تصمیم بگیرید که آیا دوست دارید در کلاسامون شرکت کنید یا نه. مطمئنم که اکثریت دوست دارید که این کلاس‌ها رو که هزینه‌شون هم بسیار کم هست انتخاب کنید و شرکت کنید. لینک رو براتون گذاشتم توی قسمت توضیحات این پادکست. ممنونم که با ما هستید. بریم به ادامه این قسمت برسیم. مرسی که اینجایی. حالا آفرین سمین، این همه روزه خوندی، همه اینا رو گفتی، خب حالا چی کار کنی؟ الان چی میگی؟ الان حرف حسابت چیه؟ چی از جونمون میخوای؟ ببین بشین یه جایی، اصلا هم نه قراره بچه ها، اگر بچه دور و برتون هست لطفاً از اینجا به بعد و با بچه گوش نکنید، چون من یهو یه چیزی میگم که حالا کلن پادکست های ما زیر 18 سال نیست، زیر 17-18 سال نیست و مسائل بزرگ سالان هست، اما حالا از اینجا به بعد یهو یه چیزی بگم دیگه نگی نگفتم. آره میخوام یه جایی بشینی، نه چوسوفیس داریم که وای من رفتم خارج، من نباید بگم سخت هست فلان، اصلا نه قیافه میخوایم برای کسی بگیریم، نه چوسوفیسی داریم، نه میخوایم عکس لاکچری بگیریم بذاریم جا. از خودتی و خودت، آه خودتی خودت. بعضی وقت هست میریم تو آینه زشت در این حالت میگه این دیگه چیه، اون حالته. بشین با خودت، دعوا که نداریم، هیچ کس هم صدا تو نمیشنوه، هیچ کس هم نوشته ها تو نمیبینه، فقط بشین توی جای آروم، یه زمانی رو بر خودت بذار، حالا هر جایی که هست، خوشگل ترین حالتتی، زشت ترین حالتتی، بی اعصابی، با اعصاب، مهم نیست، یه جایی رو انتخاب کن بشین و آقا بپرس از خودت راست و حسینی لخت اور، چرا مهاجرت کردی؟ چرا مهاجرت کردی؟ بچه هایی که سریال یوتیوب ما رو میبینن 5 فصل داره، اگر نهید تمام لینک ها بچه ها توی توضیحات هست براتون، همه این قسمت های پادکست و اینایی هم که حالا ممکن راجع بهش صحبت کنم همش توی قسمت توضیحات براتون میذارم، اگر هم که پیدا نکردید میتونید بهمون پیام بدید و در خدمتون هستیم. اما این 5 فصل سریالی که داریم، همه میدونن که من اول صحبت رو با این باز میکنم که چرا مهاجرت کردی؟ سوالی که ممکنه خیلی همون اصلا قبل از مهاجرت حتی بهش فکر نکنی. خیلی همون میفتیم توی اون لوپی که همه دوستامون دارن میرن ما هم بریم، یه عده میفتن توی اون چوسانفیسانی که عقب نمونیم از بقیه، وای مگه نمیدونم من چیم از سقرا خانم کمتره، من چیم از اسقر کمتره که آلمان زندگی نکنم، کانادا زندگی نکنم، آمریکا زندگی نکنم، همه رفتن منم برم. یعنی دلیل هایی که بعضی وقتا میاریم برای علت مهاجرتمون اصلا دلیل های منطقی نیست. بله اگر نیاز به امنیت، نیاز به مسکن، نیاز به خورد و خوراک، اون نیاز های اولیه انسانیه، مثل اقلیت های جنسی که مهاجرت میکنن چون امنیت ندارن. یعنی اقلیت ها در ایران اون امنیت جانی که یک انسان نیاز روزمرشه رو ندارن. آره اون منطقیه، مهاجرت کرد جونشو نجات بده. اگر اون لول اول نیازها رو نداشتیم که خب باید شکرگزار باشیم جایی که رسیدیم، شکرگزار باشیم که اون چیزهایی رو که نداشتیم اینجا داریم، حالا از اینجا بسازیم. اگر که نه همه چیز داشتیم، ساختیم برای زندگی بهتر، برای تغییر کردن، برای مسائل اقتصادی بهتر، آینده خودمون و بچه ها، میگم خودمون و بچه ها چون خیلی مهمه، کسی به خاطر آینده بچهش فقط مهاجرت نمیکنه، چون تو دست بچه تو گرفتی آوردی، بچه که نمیفهمه، بچه هر جای تو بری میاد. بازم میگم یه قسمت داریم از پادکستمون که راجع به همینه، گذاشتم براتون توی قسمت توضیحات، مال فصل اول دومه، دقیقا نمیدونم چه قسمتیه الان ولی براتون میذارم تو قسمت توضیحات، میتونید بزنید روش، اون درباره مهاجرت برای آینده فرزندان هست، اونو هم میتونید گوش کنید. اما حالا چرا دارم همه این روزه ها رو میخونم؟ هدفت از مهاجرت چی بوده؟ آقا برگرد به این، میگن find your why، هدفت چی بوده؟ هدفت رو که پیدا کنی بعد ببین این هدف آیا الان میت شده یا نه، برآورده شده یا نه. اگر برآورده شده خب پس تو الان زمین صفرتو داری، میتونی هر چی بخوای بکاری اینجا، چرا قور میزنی؟ آیا به این به این علت نیست که تو عادت داشتی غر بزنی بگی همه چیز کمه، الان که هیچی کم نیست نمیدونی با زندگی چه کار کنی؟ دوباره میگم چون این مهمه بهش دقت کنید. آیا تمام زندگیت الگوهای رفتاری دور و وریاتو نمیدیدی که همش ناراضی بودن، همش داشتن غر میزدن و تو الان رسیدی یه جایی که هیچ چیزی برای غر زدن نیست اما همچنان داری غر میزنی؟ چرا؟ چون به جز اون رو یاد نگرفتی. این ناشکر بودن، ناشکر که میگم مثلا ربطی به دین نداره ها، اصلا ربطی به دین و آیین نداره. این سپاسگزار بودن از طبیعت، سپاسگزار بودن از همین بلنگویی که من دارم توش باهاتون حرف میزنم، سپاسگزار بودن از گوشی که داره میشنوه، از زمانی که داری، از هوای تمیزی که داری نفس میکشی، از تختی که روش خوابیدی، از بالشی که داری، از لباسی که تنته. این شکرگزاریان ما اصلا نداریم. شما باورتون نمیشه که من توی جلسات مشاورم چقدر یه سوال هست که حالا بچه هایی که شرکت کردن توی جلسه ها میدونن که من این سوال رو میپرسم که خوشحال ترین حالتت کی بوده، و نمیدونید که چقدر من جواب هایی که میگیرم اصلا واقعی نیست. خوشحال ترین حالت اون انگار باید مثلا آسمون سوراخ شه، کلوپاترا بیفته پایین که ما خوشحال شیم. بعضی اصلا میگن من تا حالا خوشحال ترین نبودم. اصلا امکان نداره. انسان مجموعه ای از احساساته، هم احساسهای بد هم احساسهای خوب. اینا مایکرو ایموشن بهش میگن. ما در روز کلی مایکرو ایموشن تجربه میکنیم. امکان نداره تو موقعی بوده که خوشحال نبودی، ولی میدونی چرا نمیتونی بگی؟ چون فکر میکنی حتما باید یه اتفاق خیلی بزرگ بیفته که تو خوشحال شی. همش توی حباب سر میکنیم، همش توی یک به نظر میاد یک بلوغ، یعنی یک نابالغی عاطفی احساسی داریم. به سن هم نیست. من کسایی رو دیدم که جای پدر من، مادر من، پدر بزرگ من، مادر بزرگ من هستن و واقعا وقتی باهاشون حرف میزنی یک بچه 70-80 ساله رو میبینی، یک بچه‌ای که پا کوبیده زمین، همش منطقی نبوده، خودزنی کرده، لوس شده، زندگی رو برده جلو. اما وقتی که مهاجرت میکنی از این خبرها نیست. گفتم اگه بچه دورتون اینجاها رو گوش نده چون خیلی راحت دارم باهاتون حرف میزنم. وقتی مهاجرت میکنی از این خبرها نیست که لوس کنه تو بزنی تو برق، یکی بیاد من نجات بده. از این خبرها نیست. اصلا برای چی یکی باید به ما سرویس بده؟ تو به کی سرویس میدی؟ تو به کی سرویس میدی که تا پات میرسه توقع داری همه بیان به تو سرویس بدن؟ ببین یک دوگانگی هم هست توی فرهنگ ما. هممون خودشاه پنداریم. ما هممون به به از ما بهتر نیست، غذای ما بهترینه، تیپ ما بهترینه، ریختمون بهترینه، ما از همه خوشگلتریم، ما بلدیم پارتی چجوری کنیم، ما بلدیم دکوراسیون چجوری بچینیم، مهمونی های ما حال میده، غذاهای ما حال میده. ما در مقایسه با چی؟ ببین همه چیز نسبیه. تو یه نوعی که هیچ چیز دیگر رو ندیدی چطور محکم با اعتماد به نفس کامل خودتو، خواستهاتو، علایقتو باید بکوبی تو دهن کشور جدید؟ چرا؟ چرا طلب کاریم؟ یعنی دیدمون کاملا اشتباهه. دیدمون همش اینه که ما وارد میشیم دیگه باید بهمون برسن دیگه. خب چرا؟ واقعا چرا بچه ها؟ اگه سراغمون اومده این فکر را تنها بشینیم ببینیم چرا، از کجا میاد اصلا. اگه نیاز به کمک دارید من هستم، میتونیم با هم دیگه ریشه یابیش کنیم. اما میخوام ببینی راست و حسین اینا از کجا میاد؟ اینا توقعات اشتباهیه. ما همین که بلیت ورودمون به کشور مقصدمون، کشور جدیدمون رو گرفتیم، باید شکرگزار باشیم. اینکه این همه آدم تو آفریقا تو جاهای بد دنیا دارن توی فقر توی بدبختی زجه میزنن، اما تو از وسط اینا تونستی بیای هوای تمیزتری رو تنفس کنی، زندگی بهتری داشته باشی بر اساس خواسته های خواسته خودت بوده که مهاجرت کردی. به این مثل ازدواجه، اگر ازدواجت سالم نیست خب بکش زیرش، چرا خودتو اذیت میکنی؟ اگه مهاجرته به این رسیدی که اشتباهه بعد از 5 سال نه روز اول، بازم میگم چرخه روانی مهاجرت رو کلن گوش کنید لطفاً، که این بعد بفهمید که این کجای قضیه رو داریم راجع بهش صحبت میکنیم. اگه مهاجرتت اشتباه بوده، خواسته هات، ارزش هات، اینا همش برخلاف مهاجرت بوده، خب برمیگردی. ولی اگه دیگه تصمیم گرفتی باید پاش وایسی. این همون بلوغ عاطفی است. ما انگار اصلا بلد نیستیم که یه تصمیمی رو بگیریم، مسئولیت پذیر نیستیم، میخوایم دور بزنیم، میخوایم ناله کنیم، میخوایم گریه کنیم، بهترین استفاده رو ببریم، با کمترین هزینه بیشترین استفاده رو ببریم، تنبل باشیم ولی همه چیز در اختیارمون باشه. هیچ کس تو سال 2023 اینطوری زندگی نمی کنه. اگه فیلم های هالیوود رو دیدی، اگر یه مش آدم مسخره بیمغزی رو توی اینستاگرام دیدی که اینطوری زندگی می کنن، واقعیت زندگیشون اینطوری نیست. اونا عکسه، اونا فیلمه، یک علتی داره که اسم اونا فیلمه، چون انترتینمنته، یعنی سرگرمیه، یه چیزی رو نشونت میدن که در واقعیت آدم ها اونطوری نیستن. منتها ما تو خاورمیانه فکر میکنیم همه این شکلی هم. ببین هیچ جای دنیا اندازه خاورمیانه به ظاهر اهمیت نمیدن، چیز بدی نیستا، ولی وقتی به داخلمون اهمیت ندیم، چیزی که میخوریم، چیزی که میخونیم، زمانی که برای خودمون میذاریم، ارزش هامونو پیدا کنیم، خوشحالی درونیمون، سلامت روحمون، سلامت جسممون، اون ظاهره مثل پورشیه، مثل یه ماشین پورشه که موتور نداره، خب بر راه نمیره. حالا هر چه قدم میخوای به به خوشگل و منگول و شنگول باش. الان من بد و خوب نکردم، ببین چیزی که من دارم میگم چیه، تو چی داری میشنوی، اینو با خودت چک کن. اگر احساسهای مختلف میاد سراغت توی این قسمت اشکال نداره، آدم احساسهای مختلفی رو تجربه میکنه در زندگی، اما ببین چی داری میشنوی، من چی دارم میگم، تو چی داری. بعضی وقتا من یه چیز میگم بعد چیزی که برداشت میشه اصلا یه چیز دیگه است که اصلا من اونو نگفتم. حواست باشه مکانیزم دفاعی داره باهات الان چی کار میکنه. وقتی گفتم دست میذارم روی جاهایی که ممکنه درد بگیره، این قسمته. نه حاضریم اینترنت یاد بگیریم، کار با اینترنت، نه حاضریم زبان جدید رو یاد بگیریم، نه حاضریم فرهنگ رو یاد بگیریم، خرید میریم داد میزنیم، نمیدونم شلوغ میکنیم، 100,000 نفر با هم دیگه میریم، همه جا رو کثیف میکنیم. اینا مثالای نوعیه، الزاماً من و تو نیستیم، اما میدونم که اگر توی جامعه مهاجر پذیر زندگی میکنی دیدی مهاجرها رو که این کار میکنن. ایرانی ها هم جزء مهاجرها، فارسی زبانان هم جزء جامعه مهاجر. یه مثال براتون بزنم، من جایی که زندگی میکنم از محله ایرانی ها دوره و برای همین خیلی توی مغازه ایرانی و اینا اصلا بگم هر هفته هستم نیستم، مثلا سوپرمارکت و فلان. بعد هفته پیش بود یا هفته قبلش بود رفته بودیم سوپر ایرانی که هم خوشمزه هامونو بخریم دیگه، هم ذوقی که همه مهاجرا میکنن از مغازه ایرانی. داشتیم پی میکردیم، داشتیم یعنی حساب میکردیم، پای کش بودیم، یهو از اصلا اقراق نمیکنم، یعنی اگه دوربین بود فیلم میگرفتم براتون، منتها اونجا زشت بود که من دیگه حالا گوشیمو در بیارم فیلم بگیرم. یه پدر و مادر مثلا هولوش 40 ساله با یه بچه 2-3 ساله داشتن خرید میکردن، بچه داشت داد و بیداد میکرد مثل بچهای دیگه، داشت راه میره برای خودش حرف میزد و از یهو بابای چنان دادی زد توی این مغازه و بچه رو زد. کسایی که توی جهان اول، جهان غرب زندگی میکنن، اروپا، مخصوصا اروپای سنترال و غرب، کانادا، آمریکا، استرالیا، میدونن که اصلا صدا بلند کردن روی بچه یا زن اصلا پلیس میتونی بیاد و ببرت ازم، چه برسه به این که فیزیکی بخوای یه اکتی رو انجام بدی. و اون بچه رو زد، بچه شروع کرد گریه کردن و اصلا ببین حالتی بود که تو وقتی که خیلی به خودت اجازه داده باشی که توی فرهنگ جدید جا بیفتی، این صحنه دیگه برات خیلی غیر قابل تحمل میشه. چون میگم فرهنگ جدید رو میگیری، میفهمی که آقا اصول درست زندگی چیه. و اصلا من اونجا میخواستم زمین باز شه، اول مرده بره تو، بعد منم برم تو، تا جایی که میرسه فروش کنم تو زمین. دارم خیلی مؤدبانه صحبت میکنم. اصلا وحشتناک بود. من با حالا کسی که باهام بود اصلا ما شوک شده بودیم که این صحنه اصلا توی دیدنش توی جهان غرب خیلی تروماتایزینگه، خیلی تروما داره، خیلی آدم‌های غیر مثلا. آره حتی تو فرهنگ خودمونم الان خیلی عجیب غریبه که بخوای بچه‌تو بزنی، اما مثلا ما خب میدونیم که فرهنگ اون یه جاهای تاریکی هم داره، ولی فکر کن تو از این فرهنگ نباشی و توی جامعه‌ای که اصلا حتی فاصله وایسادنت باید با آدم‌ها یه جوری باشه، فرهنگ اینه که احساس نکنن که داره به حریمشون تجاوز میشه، تو تق تق داری یه بچه مظلوم کوچیکو که هنوز دهن باز نکرده حرف بزنه داری میزنیش. میخوام خودتونو بذارید جای یکی دیگه، چی میبینه بدون قضاوت، چی میبینه اون طرف، چرا باید بیاد ما رو حلوا حلوا کن، چرا نباید بترسه، چرا نباید بگه اینا وحشیان، داره وحشی بازی میبینه. حالا آره میدونم جمع نباید ببندیم، یکی فلان نیست، من دارم مثال میزنم، مثال لحظه ای اتفاقاتی که توی ذهن انسان ها میتونه بیفته. حالا این خیلی اکستریم بود، چیزی بود که حالا میخواستم باهاتون شیر کنم چون یه چیزی دیده بودم و تروماتایز شده بودم. اما حالا از داد زدن رسیدیم به اینجا، داد و بیداد توی سوپرمارکت، جیغ بچه هامون. اصلا فرهنگ این که آقا توی محیط های عمومی عربده نکشیم، داد نزنیم، حریم آدمای دیگر رو احترام بذاریم بهش. اینکه ما اومدیم رستوران دلیل نداره که من اومدم پس اینجا مال منه پس من باید عربده بکشم، اصلا اینطوری نیست، بقیه هم اومدن. احترام به حریم های عمومی و خصوصی انسان ها، این دیده میشه، این داد زدن های ما گرمیم و باحالیم و خونوادگی هستیم دیده نمیشه. یک سری آدمی که به حریم‌های خصوصی اهمیتی نمیدن دیده میشه، یک سری آدمی که احترام محیط‌های عمومی رو ندارن دیده میشه. آشغال می‌ریزیم خیلی از مهاجرها اینجا. من توی تورنتو که حالا من 3-4 ساله موو کردم از غرب و زندگی میکنم، مخصوصا تابستون اصلا افتضاحه، چون اصلا تورنتو یک شهریه که اصلا چند وقت پیشم یه صحبتی بود توی پارلمان که اصلا مهاجرا اومدن و بی قانونی رو با خودشون آوردن، مهاجرای همه جا، نه فقط حالا درباره ایرانی حرف نمیزنم، ولی واقعا افتضاحه. یعنی آشغال میریزن، رانندگی های مزخرف، سر و صدای بلند، ظاهر کثیف، بعضن اهمیت اینا همش اهمیت ندادن به فضای عمومی، اهمیت ندادن به حریم های خصوصی و عمومی آدم ها، طلبکار بودن از اینکه من هستم دیگه، اومدم دلتونم بخواد همینه که هست، من آشغال میریزم، توف میکنم، فین میکنم، نمیدونم بچم باید راه بره همه چیزو بریزه، بچم باید راه بره عربده بکشه، ما باید بهمون خوش بگذره وقتی میریم رستوران، گور بابای بقیه که دارن کر میشن. همه اینا خیلی نهادی نستا بچه ها، ما اکتیولی اینا رو نمیگیم با خودمون، ولی توی ناخودآگاهمون به خاطر فرهنگ هایی که ازش میایم، که فرهنگ های فارسی زبانم یکی از اون فرهنگ ها هستن که اینجوری رو دارن، نهادینه شده برامون. پس این یک فرصتیه که ما خودآگاهی داشته باشیم توی محیط‌های عمومی، توی رفتارمون، توی برخوردمون، توی توقعاتمون از برخوردهامون با دیگران. ببینیم آقا چندیم، من وارد یک رابطه دوستی که میشم توقعم کجاست؟ چرا از روز اول ندیده نشناخته میخوام برام فرش قرمز پهن کنن، خودشونو برام بکشن؟ حالا چه رابطه دوستی باشه، چه رابطه عاطفی باشه، چه رابطه کاری باشه، چرا طلب کاریم؟ چرا طلب کاریم؟ چرا خودمون رو انقدر بزرگ میبینیم؟ ما نه انقدر بزرگیم نه کوچیکیم، ما همتراز بقیه ایم. ما چون مهاجر هستیم باید در 5 سال اولمون حداقل بیشتر از بقیه تلاش کنیم. این جزئی از مهاجر بودنه. داستانهای مهاجرت رو ما برای همین توی خانه کجاست آوردیم که داستانهای آدمهای دیگر رو هم بشه، چون داستان شنیدن دیدمون رو باز میکنه، مثل کتاب خوندنه. اما متاسفانه سرانه کتاب خوندن توی جامعه ایرانی بسیار کمه، همون میشه همون پرشی که موتورش خرابه. اما الان به خاطری که پادکست هست، به خاطری که یوتیوب هست، به خاطری که چیزای دیگه هم هست، آدم اگه دوست نداری کتاب بخونی میتونی که از منابع دیگه تصویریشو استفاده کن، صوتیشو استفاده کن. داستان شنیدن، آدم‌های متفاوت دیدن، زندگی‌های متفاوت دیدن دید ما رو باز می‌کنه، یکم به قول این وریا ما رو هامبل می‌کنه، یعنی یکم افتادمون می‌کنه، همچین بادمون رو خالی می‌کنه. یا حالا خبری هم نیست، ما هممون یه حالیم، یه آدم هستیم و یکی از تغییرات بسیار قشنگی که مهاجرت می‌تونه برای ما بیاره همینه. همین از تو عرش اومدن پایینه. چون این تو عرش بودنه در زندگی واقعی کسی ما رو تو عرش نمیبینه. گفتم در زندگی واقعی چه جوری دیده میشیم؟ یه قوم که آشغال میریزن، سر صدا میکنن، خود بزرگ بینن، دروغ میگن، کار نمیخوان بکنن، تنبلن، طلبکارن، اصلا اینجوری دیده میشیم اگه نخوایم چیزی رو تغییر بدیم. یه واقعیت. تو قومای چینی رو چه جوری میبینی؟ قومای هندی رو چه جوری میبینی؟ آیا میتونی بهشون وارد چی یا نه وقتی یه گروه هندی با هم میبینی؟ آیا یه گروه چینی که با هم میبینی با همون فرهنگ دارن کارهای خودشون رو میکنن، میتونی بهشون وارد چی یا نه؟ یه قوم آفریقایی که میبینی میتونی بهشون وارد چی یا نه؟ اکثرا جواب نه هست، چون اول بلد نیستی فرهنگشون چیه، یه کمی ممکنه بترسی، مطمئن نباشی، نمیدونم، اصلا احساس جدا افتادگی اونا رو میبینی. اونا هم دوست ندارن تو بهشون نزدیک شی و این همین این جدا افتادنه یکی از علتهایی که مهاجرهای عادی رو با مهاجرهای موفق جدا میکنه. مهاجر موفق کسیه که به خونه جدیدش احساس تعلق کنه، خودش رو جزء جامعه کل شهر ببینه، نه جامعه ایرانیش، جامعه هندیش، جامعه چینیش. وقتی یکی بهش میرسه شروع میکنه حرف زدن، دست و پاش گم نکنه، سری دلش بخواد با همزبون خودش حرف بزنه. ببین اگر این اتفاقا توی 5 سال اول داره برات میفته طبیعیه، اما باید آگاه باشی که باید خودت تلاش کنی که ازش رد شی. من بعضی وقتا میگم طبیعیه دیگه، شل میکنیم دیگه، خب همین دیگه. نه، طبیعیه به این معنی نیست که رد میشه میره. تو اگه هیچ کاری نکنی هیچ چیزی تغییر نمیکنه. تو اگه قدم جدیدی که تا به امروز بر نداشتی بر نداری، شرایط تا امروزت فرق نمی کنه، شرایط فردات با امروزت فرق نمی کنه. دست خودمونه بچه، دست خودمونه. کار میبره این مایندست و ذهنیتی که تنبلیم، کاری نکن. ببین ذهن تو رو میبره. آسون ترین کاری که ذهن میتونه برات بکنه غر زدنه، جمع شدن دور آدم هایی که مثل خودت بخوان ناله کنن، ناراضی باشن، هی دور هم جمع شن، هیچ چیز جدیدی تو زندگیشون نیاد، همش قصه گذشته رو بخورن، همش نه. خیلی آسونه. این آسون ترین کاریه که تو میتونی برای خودت بکنی. و به قول این وریا guess what، هیچ چیزی هم عوض نمیشه، حتی ممکنه بدتر شه. خیلی هاتون میدونم که چندین سال مهاجرت کردین، میگردید و میگید وای من ایرانیایی رو میبینم که 20 سال مهاجرت کردن یک کلمه نمیتونن زبان کشور مقصدشون رو حرف بزنن، ایرانیایی رو میبینم که اصلا از ایران ایرانی تر شدن، علتش همینه قربون شکلت برم. کار آسون انتخاب کردم به خاطر که کار سخت‌تر اینه که عرق بریزی، بترسی، تتپته کنی، اما بری خودتو هل بدی، بری جلو، تجربه کاری کسب کنی. اصلا مهم نیست اصلا اینکه کار جنرال نکنیم یعنی چی؟ یعنی چی؟ تو تمام داشته ها توی کشور مبدا بلیت ورودت به کشور مقصد بوده. باز برمیگردیم به اون دو تا چهار تا چرا مهاجرت کردی؟ آره اطلاعات ممکنه نداشتی، الان که داری. زندگی کشور جدیدت اینطوریه. حالا اگه میخوای بمونی و جهنمش کنی برای خودت، congratulations، آفرین. تو همین نق و قر و طلبکاری بمون تا 20 سال آینده همه چیز بدتر از این میشه. من راحتت کنم. از لحاظ روحی بدتر میشه. اما اگر نه، داری سبک سنگین میکنی، اوکی به اینجاش فکر نکرده بودم، اینا رو نمیدونستم، الان میدونم، حالا چی؟ بسم الله یالا دیگه پاشو، حالا که میدونی. بله کار سخته، هم مثل مهاجرتی که کردی که سخت بود. هر تغییری در زندگی سخته. اگه میخوای تافته جدا بافته نباشی، اگه میخوای قبولت کنن، اگر میخوای همه طلبایی که ازشون داری رو برو بگیر، نشین تا بیان بادت بزنن، چون نمیزنن، خودشون گرفتارن، خودشون زندگیشونو دارن، اصلا ممکنه ازت بترسن چون یه استریوتایپی توی زندگی توی ذهنشون داشته باشن، چون گروه های مهاجر مثلا میدل ایسترن رو دیده باشن، ازشون بترسن. تو باید خلافش رو ثابت کنی، تو مهاجری، تو وارد کشورشون شدی. این به معنی این که اونا خیلی حالا آسمون سوراخ شده افتادن پایین نیست، تو وارد کشور اونا شدی، تو غریبه ای، خیلی هم بهت حال دادن، قبولت کردن. والا ما با این مایندستی که داریم مثلا همچین آدمایی نیستیم که بذاریم آدمای دیگه تو کشورمون اینطوری بگردن و راحت و از همه چی هم استفاده کنن و نردمونای ترقی رو هم برن بالا و ما بهشون احترام هم بذاریم. ما میخوریم تو که پارشون میکنی. دست به زانو بزن، ترساتو بزن کنار، آدمای منفی رو از خودت دور کن. تنها بودن بعضی وقتا ارزشش خیلی بیشتر از گشتن با آدمایی که ممکنه 10 سال تو رو عقب بندازن. فقط برای چی؟ بچه اگر دورتون هست نشنوه. برای چسناله؟ ارزشش رو داره؟ تو به من بگو ارزشش رو داره یا نه. این قسمت من و ما و تو و شماش همش نوعی بود. اگه به خودتون گرفتید درباره شخص خاصی نیست، میتونه درباره من باشه. خیلی از این چیزایی رو که گفتم من خودم هم شخصا جدا از پروفشنم کارم تجربه کردم، خیلی از کلاینتام تجربه میکنن، خیلی از مراجعینم تجربه کردن قبلا، خیلی از شمایی که دارید گوش میدید تجربه کردید. الزاما درباره شخص خاصی نیست، اما یک چیزیه که خیلی تکرار میشه توی فرهنگمون. خواهش میکنم ازتون این قسمت رو با دوستانتون شیر کنید، به خاطر اینکه تکلیفمون رو باید با خودمون مشخص کنیم. بچه ها سال الان 2023، من نمیدونم شما که اینو گوش میکنید، سال 2023 هست، سال 2023 نمیتونم حرف بزنم، سال 2023 سال ارتباطات، همه چیز به هم نزدیک، از اینم نزدیکتر میشه، همه چیز داره پیشرفت میکنه. تو اگر میخوای زندگی آروم بدون تغییر داشته باشی نباید مهاجرت کنی، چون مهاجرت یعنی تغییر. تغییر حداقل 5 روز، هر روز، هر لحظه، هر ساعت. استرس داشتن، استرس خوبا، استرس دو مدله، استرس بد داریم. استرس بد اونه که میشینی تو خونه هرس میخوری، استرس خوب یه درایو، یه نیروی محرکه که میندازت جلو، عرق میکنی ولی حرف میزنی، میری سر کار، کاری که تا حالا نکردی اما انجامش میدی. اینا همش اعتماد به نفس بهت میده. بحث چندرقاز پولم نیست، چه بسا که با این دلاری که هست دیگه هر کی از ایران داره پول میاره هم پولش اصلا ارزشی نداره، حالا هر چقدرم بخواد بیاره. زندگی تو بگیر دست خودت، همه چیز دست خودته، ببین کجا میخوای وایسی. اگر هم دوست داری توی اون حباب منفی ها باشی، قربون شکلت، منفیاتو بر خودت نگه دار، احترام حریم بقیه رو داشته باش. بدون که آدم ها با هم متفاوتن، زندگی های متفاوتی میخوان. دلیل نداره که محکم اگر تو حالت بده و تجربه مهاجرتت خوب نبوده بری به همه بگی مهاجرت بده. مهاجرت هم مثل قسمت های دیگه زندگی میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. مثل بچه دار شدن، بچه دار شدن برای همه نیست. برای بعضیا میتونه خیلی خوب باشه، برای بعضیا هم خیلی بد میتونه باشه. بعضیا اصلا از بچه‌شون ممکنه خوششون نیاد. این یه واقعیته، چون ما انسانیم. حالا هی بخوایم نه وای مگه میشه فولیا، اینا همش هنجارهاییه که ما بهش اضافه میکنیم. مثل ازدواج، ازدواج میتونه ازدواج موفق باشه، میتونه آدم از همسرش حالش هم به هم بخوره. اینا واقعیته. حالا تو میخوای کاورش کنی و بهش فکر نکنی و اخه و پیفه و ویه و فلان بیاری روش، دیگه اونا چیزایی که ما اضافهش میکنیم، مثل همچه سس سالاده که میزنیم روش. ببین کجا میخوای وایسی. امیدوارم که همچین تلنگرامو زده باشم. مرسی که تا اینجا همراه بودید، مرسی که همراه سمتاک هستید. اگر که برگشتیم با فصل جدیدمون فقط به خاطر حضور شماست، فقط به خاطر اینه که شبانه روز واقعا بدون اقرار ازتون مسیجای مختلف میگیریم که چقدر روتون تأثیر میذاره، چقدر چراغ راه رو روشن میکنه براتون، چقدر دوستش دارید و ممنون شما هستیم. واقعا من و تیم کوچیکی که داریم اگر ادامه میدیم هر جایی به خاطر همین خود تو، این یکی با تو دارم حرف میزنم، توی که داری اینو گوش میکنی، به خاطر توییه که با ما همراهی. ازتون ممنونم. مثل همیشه اگر که دوست داشتید برامون بنویسید، اگر که دوست داشتید با دوستاتون شیر کنید، اگر موضوعی بود که کاورش نکردیم دوست دارید راجبش صحبت کنیم حتما با همون در ارتباط باشید. تمام راه های ارتباطیمون توی قسمت توضیحات هست، توی قسمت اصلی پادکستمون هم هست. مرسی که فالومون میکنید، مرسی که توی سوشال میدیا ما رو فالو میکنید، دنبالمون میکنید. همیشه گفتم بازم میگم، خانه کجاست؟ از شماست، با شماست، برای شماست و سمتاک هم جزی از اون هست. مرسی که تا اینجا گوش دادید. امیدوارم هر جا هستید همش بخندید، همش خوشحالی باشه، سپاسگزاری باشه، سلامتی باشه و اگر هم نیست زود زود بیاد و خوشحالتون کنه. ازتون ممنونم. به زودی میام با یه قسمت دیگه. مرسی.